الشيطان إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که تصرفات صادره عصبی به صورت مستقل ولو از ناحیه ولی تفویض او بشود، اما تصرف مستقل باشد، به گونه ای که در عرف این تصرف اگر صادر شد مردم میگوین آقا این کار را این بچه انجام داد، اینه میگن تصرف مستقل. تصرفات صادره عصبی به نحو استقلال باطل هست. اجماع هم در این مسئله وجود دارد. نص هم صریح در این بود که سبی مهجور هست. نصوصات متعددهی بود که دلالت داشت که سبی مهجور هست.
چرا
نصوص صریحه، ما متعبدیم، شارع فرموده. نه هیچ فایده نداره، زرنگی میزان نیست. سبی اگر باشد، یعنی بالغ نشده باشد، ولو رشد داشته باشد، بالغ نشده باشد، تصرفات شارع قبول ندارد. ما متعبدیم و هر چیزی که سبی استقلال در او نداشته باشد و مستقل به اون تصرف غیر سبی باشد، غیر سبی ولی او یا کسی که مالک مال هست، کتابی دارد، ماشینی دارد، فرشی دارد، میخواد بفروشد، اجراء عقد را به عهده سبی گذاشته است، این سبی صرف و نحوش خوبه، صیغه بیع رو خوب میتوند اجرا کند، یا اینکه این صاحب مغازه زیاد حال حرف زدن ندارد، جنس ها نرخاش معلوم اونجا نشسته، بچه غیر بالغی رو هم گذاشته است، او فقط میگه که بله پول میگیره و جنس میده، همین، ولی فروشنده او نیست. بیع رو در عرف نسبت به مالک میدن. یا ولی سبی اونجا حاضر است، ولی دارد اقدام میکنه در حقیقت، اما اجراء صیغه را سبی انجام داده است، میگن این عقد نسبت به ولی داده میشود و اینا بحث عرفی است. عرف به کی نسبت میدن؟ میگن این معامله نگاه میکنن. اگه یک مغازه الان در خارج جنسی باشد و اجناس ریخته باشد، یک بچه 12 ساله هم اونجا هست، هیچ کس دیگر نیست، ممکنه بگن آقا که صاحب مغازه به او اذن داده ولی خیلی ظهور در این ندارد. این فرق دارد با اینکه صاحب مغازه تو مغازه نشسته باشد، این بچه با مشتری حرف میزنه و اینا، اونجا میگن این صاحب مغازه. ولی در موردی که عرض کردم هیچ کس در مغازه نیست، فقط این بچه هست، در عرف میگن آقا این بچه است که خرید فروش را انجام داده. لذا اگر فرض کنین این مال مشکلی پیدا بکند، این معامله مشکلی پیدا بشود، میاد یقه او سبی رو میگیرد، بعدن سرکله مالک یا ولیش پیدا بشه، میگه اون خریدار میگه آقا من شما اصلا نمیشناسم. دقت فرمودین؟ خب پس بنابراین ما باید ببینیم تصرفاتی که از سبی صادر میشود اگر استقلال نداشته باشد، مستقل به تصرف غیر سبی باشد. سبی نقشش در این معامله فقط اجراء صیغه باشد. در این صورت بحث بود که آیا این را صحیح هست این گونه تصرف یا صحیح نیست. قهرن این گونه تصرف مشمول نصوص نیست، اون نصوصی که دلالت داشت سبی مهجور است این را نمیخواد بگه، یا اجماعاتی که بین فقها بود که اجماع فرموده بودند برای اینکه تصرف سبی باطل است، این گونه از تصرفات سبی را اجماع معقد اجماع اینجا نیست، معقد اجماع جایی است که مستقلاً سبی تصرف داشته باشد. خب این بحث تا اینجا همین مقدار را داشته باشید، تکمیل نشده، تمام نشده این بحث، گرچه بعضی از بزرگان خیلی سریع در این بحث عبور کرده اند، ولی حیفم میاد چون در اینجا روایاتی که وارد شده علل خصوص اون حدیث رفع القلم خیلی جای حرف دارد که عرض کردیم. اونجا بحث او حاکم شرع و عدول مؤمنین و اینها میاد، ولی دارد خودش هست، بله پدر و مادر اینا، حالا مادر که ولایت ندارد، پدر ندارد، جد پدری هم ندارد، این بچه میماند. اینجا وظیفه حاکم شرعه و یا عدول مؤمنین، اگر حاکم هم نبود به عدول مؤمنین هم میرسد قضیه به عنوان تکلیف. این بحث عرض کردم این تا همین مقدار به طور کلی داشته باشید که اگر سبی استقلال در تصرف داشت به نسل و اجماع تصرفاتش باطل، اگر مستقل در تصرف نبود این محل بحث است. بعضی از آیان قائل تصرفات چون اشکال ندارد اگر مستقل نبود، مثل اجرای صیغه. بعضی میگن همین هم اشکال دارد که اگر حتی در حد اجرای صیغه هم باشد. حالا تحقیق در مقام اقتضا دارد که ما یک مقداری در بعضی از چیزها توضیح بدیم. یک مطلب این است که عنوان جواز، چون در روایت در یک روایت داشت متا یجوز و امر و سبی، از امام سلام الله علیه سوال می‌فرماید، می‌کند که امر سبی کی جائز است؟ بحث جواز هست. این جواز در اینجا معناش چیست؟ که در اون روایت دارد که اذا بلغ به اصطلاح به حد بلوغ رسید جاز امره، در فرمایش امام سلام الله دارد جاز
اذا بلغ اشده
جاز امره. این بحث کلمه جازر منظور هست. جواز موزی و نفوذ سه معنای متقاربه با یک دیگر هست. جاز امره یعنی نفذ امره، جاز امره یعنی موا امره. جواز در خارج یعنی چی؟ یک موزی میگیم خارجن موا امره، جاز امره، نفذ امره، یعنی اثر اون شی بر اون شی مترتب شد. مثلا بیعی جائز است و جواز در خارج واقع شد، یعنی چی؟ یعنی این بیع اثر دارد. اثر بیع چیست؟ مبیع ملک مشتری می شود، ثمن ملک بایع می شود. پس مقتضای نفوذ و مزی و جواز در خارج ترتب اثر بالفعل بر عقد است، اون عقدی که گفته شده است درباره او که این عقد فعلیت پیدا کرده است، جواز او، نفوذ او، مزی او الان نافذ است. الان نافذ است یعنی چه؟ یعنی اثر بر این عقد مترتب شده است. این یک مطلب. کی در باب معاملات و حتی در عبادات این حرف میشه گفت، کی ما میتوانیم بگیم آثار معاملات یا آثار عبادات نافذ شده از خارجن؟ موقعی که علت تامه اونها تحقق پیدا کرده باشد. در باب ملکیت که در بیع هست مثلا، کی میگن آقا این ملکیت در خارج فعلیت پیدا کرد به عنوان اثر بیع؟ موقعی که علت تحقق ملک به معنای وجود مقتضی، وجود شرط و نبود مانع، این سه چیز جمع شده باشد. اگر مقتضی باشد، شرط ملکیت هم باشد، مانع هم برای تحقق ملکیت نباشد، این سه چیز با هم اسمش علت تامه ملکیت است. ملکیت اثر، مؤثر در ملکیت سه چیز است، یعنی سه چیز با هم که اسمش میشود علت تامه: وجود مقتضی، وجود شرط نبود مانع، این ستا وقتی جمع شدن میگن آقا علت تامه ملکیت که اثر بیع است موجود شده است. حالا اگر ملکیت نیست میشود به خاطر نبود مقتضی باشد، میشود به خاطر نبود شرط باشد، میشود به خاطر وجود مانع باشد. عدم اثر تارتا مستند است به نبود مقتضی و اخرى مستند است به نبود شرط و ثالثتا مستند است به وجود مانع. چون یکی از این سه چیز اگر خللی درش وجود پیدا کرد اثر مترتب نمی شود. این قاعده کلیه است. شما مثلا میبینید آقا در اینجا ملکیت نیست، میگید یا بیعی واقع نشده، یعنی اسباب ملکیت مقتضی ملکیت نبوده، یا مقتضی بوده یعنی عقد بیع بوده است اما شروط صحت عقد یا شروط متعاقدین یا شروطی که برای عوض این هست یکیش نبوده، باز ملکیت نیست. یا نه عقد بود، شروط طرفین هم بود اما مانع وجود پیدا کرد، مانع مثل این که فلس، این آقا ورشکست شده، عقد انجام داده، شرایط هم دارد، مالک هم هست، اما چون ورشکست است بهش درست نیست، مانع داریم از تحقق ملکیت. پس نبود ملک به عنوان اثر می شود مستند به نبود مقتضی باشد، می شود استناد پیدا کند به نبود شرط و می شود استناد پیدا کند به وجود مانع. در عبادات هم همینطور میتونید شما تصور کنید، مثلا اثر صلات محقق نشده، تارت هم بخواد اصلا نمازی نخونده، اخرى می شود بگیم آقا نماز خوانده است ولی شرایط صحت نماز رو نداشته، عبارت از مثلا استقبال الی القبله، طهارت از حدث و خبث و غیر ذالک شروط. ثالثتا وجود مانع، وجود مانع اینه که مثلا کافر هست، نماز رو با تمام شرایط و جهاتش رعایت کرده ولی چون اعتقاد نداره یا ولایت اهل بیت رو قبول ندارد، این مانع از اثر برای اون صلات است. صلات صادر شده ازش با همون دستور شرع ما و مذهب ما، اما اگر ولایت نداشته باشد صلاتش قبول نمی شود، این به خاطر وجود مانع هست. حالا دیگه مثلا تعیین کن. پس بنابراین عدم اثر بر عبادت هم می شود به خاطر نبود مقتضی باشد، می شود به خاطر نبود شرط باشد، می شود به خاطر وجود مانع باشد. پس بنابراین اگر گفتن آقا جایز نیست، این اعم است از این اسباب ثلاثه، همیشه عدم جواز به معنای عدم اهلیت و اقتضا نیست، گاهی مستند است به نبود مقتضی ولی گاهی از اوقات مقتضی هست شرط نیست، شرط و مقتضی هستند مانع موجود است، مانع نباید باشد. در تکوینیات هم همینجوری، یک آبی بخواد گرم بشه باید آتش باشد، وضع و معاذات خاص هم باشد، بین آتش و اون آبی که در ظرف قرار دادن بینشان مانع هم وجود نداشته باشد. ولی اینجا اگر اجاقی باشد روشن، شما قابلمه رو ببرید پشت بام بگذارید، یک هزار سال هم این روشن باشد او آب گرم نمی شود. پس عدم الجواز یجوز و امره لا یجوز و امره مفهوم مساوی با عدم اهلیت و اقتضا به نسبت الالاثر نیست و مساوی با عدم الاثر به لحاظ فقد شرط هم نیست، یا به لحاظ وجود مانع. بلکه عدم الجواز یک مفهوم عام است که هم میسازد، نه مساوی است با عدم مقتضی، نه مساوی است با عدم شرط، نه مساوی است با وجود مانع، بلکه مساوی است با عدم هر یک از این ثلاثه. عدم الجواز معناش این است که هم با عدم مقتضی میسازد، هم با عدم شرط میسازد، هم با وجود مانع سازش دارد. بنابراین اینکه در روایت سوال می کند متا یجوز و امر غلام، که در روایت آمده بود عدم جواز امر غلام قابلیت اطلاق به نسبت الی اذن الولی و عدم اذن الولی را دارد. در اونجا سوال میکند که امر این غلام کی جایز است، کی مضی است، کی نافذ است، چون جواز گفتیم معنای مضی و نفوذ، کی این چنین است. دیگه ندارد که این امر غلام با اذن ولی بوده است یا بدون اذن ولی. امرم یعنی کار صادر از غلام، بیع صادر از غلام. این بیع کی جایز است، یعنی کی نافذ است، کی ممضاست. آیا در سؤال سائل این معنا بود که با اذن ولی امر از او صادر شد یا بدون اذن ولی؟ اطلاق داشت. این اطلاق در کلام سائل هست، درست است؟ ما نمیخوایم به اطلاق کلام سائل تمسک کنیم، ولی مطلق بود. امام سلام الله علیه در جواب به طور مطلق جواب دادن، تفصیل نفرمودن بین وجود اذن ولی و نبود اذن ولی. پس این که امام سلام الله علیه به طور مطلق بیان فرمودن، صورت اذن و عدم اذن هر دو رو میگیرد. اگر امر مستند به غلام بشود، یعنی اون فعل استناد به سبی پیدا بکند، ظاهرش این است که کاری که اسناد به سبی داده بشود، بگن این کار رو او انجام داده، این بی رو او انجام داده است، ظاهر از این خبر این است که در صورتی که به بلوغ نرسیده است، امر او لا یجوز، یعنی لا ینفوز، لا یمزا، ممزا نیست، نافذ نیست، جائز نیست. ولو اینکه ولی او یا مالک تفویض کرده باشد بیع را به او، شبیه تفویضی که موکل به وکیل خودش می کند. شما خودتان نمیخواید یک منزلی را بخرید، یک نفر را وکیل میکنید برای شما منزل بخرد، یک نفر را وکیل میکنید برای شما فرش بخرد، یکی را وکیل میکنید برای شما کتاب بخرد. آیا موکل که شما هستید کاری دارید به وکیل؟ کاری به وکیل دیگه ندارید، همه کارها را وکیل انجام میدهد، یعنی معامله مستند به کی میشود؟ به وکیل. سبیم اینجوری باشد، تفویض کرده باشد به او به این سبی، از باب این که امتحان کرده زیاد دیده نه خوب زرنگه، بلد خوب جنس بفروشه، میگه آقا کار خرید و فروش، کار فروش اجناس این مغازه رو کلن به تو واگذار کردم، خودش هم گاهی میاد میخواد پولای دخل جمع کنه مثلا، دقت کردین؟ خب در اینجا حسب ظاهر این روایت باید بگیم این تصرف ولو با اذن ولی است، اما چون تفویض شده به سبی و این معاملات مستند به این سبی می شود، او را به هر حال صاحب نقش در این معامله می بینند، باید بگید طبق این روایت معاملات او باطل هست.
یعنی معامله با سبی جایز نیست؟
نه دیگه جایز نیست دیگه.
این بچه هایی که مغازه ها هست شد؟
خب حالا برسیم، تمام نشده، ما به ظاهر این خبر را داریم، هنوز نتیجه گفتیم نگرفتیم، باید صبر کنید، چون در اینجا اقوال زیاده. بعضی از اقوال این است که تفصیل میدن بین اشیای کم قیمت و پر قیمت، مثلا نان، حالا یه بچه 10 تا 12 ساله میذاره نانا رو داره میفروشه، دقت دارین؟ یا بعضی جنسای خیلی کم ارزش که بسات میکنن تو خیابون ها، بله این چیزا، یه وقت اینا، یا جنسایی که اصلا قیمتش کاملا مشخصه پشت اون جنس، مثلا این نانهای به اصطلاح میفروشن اینها، مثلا یا سبزی مثلا امثال اینا، بعضی قائلن که اینا جایزه، ولی اینا رو معلوم نیست مستقل باشن، چون در قالب این مغازه هایی که یک بچه هم هست که به اصطلاح جنس رو تحویل میده پول رو میگیره، بزرگتری در اونجا هست. شاهدش اینه که اگه مشکلی در این خرید و فروش پیدا میشود، اون کسی که میرن سراغ او، میرن صاحب مغازه‌ای که اونجا نشسته، دیگه کاری به اون بچه ندارن، به اون بچه حرف نمیزنن، مثلا زعفران خریده قلابی در آمده، میره جلو سراغ همون صاحب مغازه رو میگیره، میگه آقا این زعفران به درد خودت میخوره، ما نمیخوایم پول ما رو بده، بچه نمیتونه بگه تو از اون بچه خریدی، به من ربطی نداره، نمیتونه. این معلومه اینه که عرض کردم مستقل نیست، ما داریم میخوایم بگیم تصرفات مستقله، تصرفاتی که به طور استقلال سبی در آن وارد شده باشد، این تصرفات حسب این ظاهر این روایت باطله. پس بنابراین این خبر این معنا رو دلالت می‌کنه، اما در جایی که فقط مثل آلت باشد، ابزار باشد، اجراء صیغه را سبی انجام می‌دهد، حتی اون استثنایی که از عبارت مرحوم علامه شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقاصد فرموده بودند، مثل مسئله او را مسئله ایصال الهدیه دانستند، آش میپذید میدید دست بچه کاسه، میگی بده به در خانه به خانه همسایه، این کارا رو دیگه بزرگ نمیاد انجام بده، زن و مرد خانه که انجام نمیدن، اینو میدن دست بچه‌شان، بچه 7 8 10 ساله، میگه اینو ببر خانه یه همسایه بده. این قبیل از با موارد در معاتات هم اگه خاطرتان باشد بحث کردیم که میشود مثلا فرض کن گربه ای را تعلیم بدن که چیزی را ببرد جایی، تعلیم میشه داد، بله، یا مثلا مرغ ببره به قول ایشان، خلاصه تعلیم بدن گربه ره که این حتی گوشت را ببره خانه یکی، اگه معلم باشد خب به هر حال یاد میگیرد. این چیه اشکالی که مای ملکیت میاره؟ گفتیم بله، میزان وصول عوضین به طرف این هست. یا مثالی که شیخ انصاری رضوان الله علیه میزد که اونجا اصلا شخصی هم دیگه نبود، حمامه های سابق اینطور بود دیگه، یه ظرفی میگذاشتن طرف میرفت حمام، استفاده پولیش تو همون ظرف، حالا به تعبیر شیخ انصاری فی پوز الحمامی میمیشید، در پوزه حمامی ظرف، اون موقع مثل پوزه بود یا طرف های ایشان پوزه بود، ظرفی بود اونجا مینداختن داخل همون ظرف و میرفتن بیرون. پس مقتضای این روایت این است که جایی که سبی فقط به منزله آلت باشد و اینکه واسطه در اجراء صیغه فقط شده ولی هیچ نقشی در اسناد معامله به او ندارد، اینجا رو نمیتونیم بگیم این بیع سبی است یا شراء سبی است، حتی عقد هم نمیشه به او نسبت داد، مباشر عقد. لذا در اینجور موارد مباشر کیست؟ عقد رو کی انجام داده؟ سبی. ولی بر کی وفای به عقد واجب است؟ اوفو بالعقود، مخاطبش کیه؟ سبی است در اینجا یا صاحب مال؟ او فروشندهی که جنس را فروخته او مأمور است به وجوب وفا، بر او واجب است وفا، برای سبی خطابی ندارد، سبی اصلا هیچ کاره است در اینجا. اگر خیار هست در اینجا، مثلا اگر حیوانی را فروخت، عقد بیع را سبی انجام داد، 3 روز خیار حیوان برای بایع و فروشنده است، اینجا خیار حیوان برای سبی است یا مالک اون به اصطلاح مال؟ واضح است مالک مال. پس از این معلوم شد که سبی در اینجا نقشش مثل همون نقش حیوانی است که هدیه رو میرساند، مثل اون بچه ای است که هدیه رو به خانه همسایه آش رو میبرد. اجراء صیغه این چنینه، این غیر از اجراء صیغه کار دیگه ای را این سبی انجام نمیده، در واقع نه در قیمت، نه در خیارات، نه در وجوب وفا و نه در سایر امور نقشی برای این سبی وجود ندارد. در این چنین مواردی آیا باز هم معاملات سبی باطله؟ این روایت نمیگوید، روایت دلالت بر این نداره. پس بنابراین اون چه که مستقلن سبی بخواد انجام بدهد باطله، ولو با تفویض مالک، بگه آقا من اختیار مالم دارم، بعضی اینجوری میگن، میگن اختیار مالم دارم، میخوام مالم را آتش بکنم، تو بی خود فکنی نمیتونی واگذاره به سبی کنی، خلاف شرع است. تفویض این اموال به سبی جایز نیست. چرا؟ چون شارع معاملات استقلالیه سبی را امضا نکرده است. شما میخواید با این تصرفات سبی مالک بشید ثمنی را که به هر حال در این معاملات سبی انجام میدهد و میگیرد، شما مالک نمیشوید. جنسا رو ریخته، میگه با اختیار خودم گذاشتم به عهده او، بعد زور بیاد بخواد اون پولا رو بردارد، پولا ملک او نیست. اینجا نقل و انتقال از نظر شارع محقق نشده است. پس تفویض مالک یا تفویض ولی موجب صحت معاملات استقلالیه سبی نمی شود. الا تشریعا که اونم حرامه.
باید
به اینا ملاک نیست، اینها ملاک نیست، زرنگی میزان نیست. کافری که صبح و شب 5 بار حمام بره ولی نجس از نظر شارعه، ولی یک مسلمانی، یک شیعه ممکنه در سالم پول گیرش نیاد یک بار حمام بره، او پاکه ولی او نجسه. اینا دیگه شرع برای ما معین کرده است. و اما حدیث رفع القلم که عرض کردیم، این حدیث یک قدی جای بحث دارد. صاحب کفایه در حاشیه بر مکاسب در ذیل عبارت شیخ انصاری که به این حدیث رفع القلم تمسک فرموده است چنین فرمودن، فرمایشش صاحب کفایه است، می فرماین قلم از سبی برداشته شده است مطلقا، هم قلم تکالیف وضعیه و هم قلم تکالیف احکام تکلیفیه. احکام مطلقا چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی از سبیل برداشته شده است. نهایت برداشتن قلم حکم از سبیل مقتضی رفع قلم از غیر سبی نیست. بچه‌ای هست میگه من که تکلیف ندارم، بزنه شیشه مردم رو بشکنه. خب چون سبی مرفوع القلم است، معناش این است که ولی او هم مرفوع القلم است، ولی او در اینجا باید تابع حکم شرع باشد. این سبی انجام داده ولی که زمانش بر عهده ولی اوست، این خسارت رو این سبی وارد کرده است، بر جبران این خسارت رو باید ولی او انجام بده. حالا ولی نداره بحث دیگر، ما الان در جایی که ولی داره داریم حرف میزنیم. خلاصه تکلیف رو از دیگران بر نمی داره، اونجایی که ولی ندارد حاکم شهر از اموالی دارد این سبی، چون مال زمانی حالا مطلب گفتیم مسئله شد بگیم دیگه، اگر مال داره حاکم شهر از اموال سبی جبران خسارت میکنند، اگر ندارد بر عهده او هست بعد البلوغ، مادامی که به هر حال او زنده هست این معنا هست، اگر مالی پیدا کرد زامنه، باید این به هر حال از عهده این خسارت خارج بشود، این خسارت بر عهده او هست. پس رفع قلم تکلیف یا وضع از خود سبی موجب نمی شود قلم تکلیف یا وضع از غیر سبی سلب بشود. هذا اولا، این بیان ایشانه. بعد می فرماین افعال صادری از سبی نوشته نمی شود به حساب سبی، به عنوان اینکه اون فعل مضاف به سبی باشد. هر کاری که مضاف به سبی است و اسناد به سبی پیدا بکند لا یکتب، ولی بر غیر او چی که ولی باشد بر او یکتب، بر ولی او نوشته می شود. پس عقد صادر از سبی در حقیقت می فرماید دو تا نسبت دارد، یک نسبت به خود سبی، یک نسبت هم به ولی. ما حالا جایی می گیم که ولی دارد آقا، خب به نسبت به خود سبی بی اثر است، اما نسبت به ولی او این باید بحث بشود که آیا این اثر دارد یا ندارد. اگر ولی مسبب باشد و سبی فقط مباشر باشد، مسبب باشد یعنی چی؟ یعنی اسناد حقیقی این معامله به ولی بشود، تفویض نشده به سبی، چون وقتی تفویض بشود او میشود سبب، تفویض به سبی نشده است، واگذار نشده کاملا به سبی، در جایی که اسناد به سبی به نحو مباشره فقط باشد، نهایت چیزی هست که مباشر عقد این سبی بود، اما مسبب کی بود؟ ولی. در چنین موردی ایشان می فرماید منافات ندارد که ما بگیم این عقد به اعتبار نسبتی که به سبی دارد نافذ نیست، ولی به اعتبار نسبتی که به ولی دارد نافذ هست. کلام صاحب کفایه است. صاحب کفایه می‌فرماید اگر این فقط به عنوان مجری صیغه عقد است، مباشرت دارد، مثل قالب معاملاتی که الان سبایا در مغازه‌ها انجام میدن با حضور اولیا، با حضور مالکین، حالا یا باباش هست اونجا یا مالک هست، مسبب اون مالک هست یا پدر، سبی فقط مباشرت دارد در معامله. اینجا رو صاحب کفایه میفرماید این عقد به اعتبار اینکه عقد سبی هست بی اثر است، ولی به اعتباری که مسند به مالک میشود که میشود میفهمیم مؤثر هست. ما باید ببینیم فرمایش صاحب کفایه رو میتوانیم قبول کنیم یا اینکه این فرمایش رو نمیتوانیم قبول کنیم. تحقیقش ان شاء الله بعد ان شاء الله.
نه بعد مغازه اصلا مادرش هم مستقل،
عرض کردم مستقل باشد حسب نص و اجماع معاملاتش باطله، نباید به غلط بگه. سابقه اگر یادتان باشد ما میدیدیم بعض از مغازه ها حتی قند و نبات میخواستن بفروشن، نبات و شکر اینا، بچه ها میرتن میپرسید سند چند سالته، صاحب مغازه میپرسید، میگم مثلا 12 سال، میگم نه باید معامله نمی کنم، پایبند بودن. من خودم نه، من خودم دیدم ها، آمده بود باید آمده بخره، صاحب مغازه گفته بود که تو چند سالته، گفته بود که سن کمتر از تکلیف بود، خب باید برو به بزرگتره بود دیگه. هر آن که دوستم فروشنده دوست میاد میخوند.
Yeah.